بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. باب التواضع، یکی از ابواب مهم دیگر اخلاقی و به جهتی اعتقادی، به جهتی فقهی با هر دو طرف مرتبط هست. باب تواضع هست. معنای تواضع از لابلای خود احادیث مشخص میشه، معنای دقیق ترش با خوندن خود احادیث کم کم برای انسان معناش واضح میشه. گاهی در زبان فارسی تواضع به شکست نفسی یا به تعارف انسان خودش رو کوچک بکنه یا کوچک نشان بده هست، ولی در روایت صحبت از تعارفی نیست در کار. یک کوچک شمردن، پست شمردن حقیقی است که کسی بیابد که در پیشگاه خداوند و اولیاء خداوند واقعا چیزی نیست. چیزی نیست یعنی نه که معدومه، چیزی نیست فلسفی، نه، چیزی نیست معارفی، اعتقادی، شرعی، چیزی نیست، یعنی کاری نیست مستقلن در برابر خدا، در برابر اولیاء خدا نفس هم نمیتواند بکشد، قدم از قدم هم نمیتواند بردارد، هیچ اختیاری به او سپرده نشده در برابر خدا و اولیاء خدا به صورت مستقل. لذا این معنای تواضع در مقابلش تکبره، یعنی خود بزرگ بینی، بزرگ نمایاندن خود، خود را در جای بزرگان قرار دادن، خود را بزرگ دیدن، تکبر، تواضع و تکبر. به یک معنای دیگه میشه اینطور گفت، میشه گفتش که تواضع معنای دقیقی که حالا در خود روایت هم هست میرسیم کم کم، میتونیم بگیم که تواضع یعنی نسیان نفس در برابر خدا، از خودت فراموش کنی، خودت را اصلا نبینی. حالا این در مقامات سلوکی چطور پیاده می شود و چطور اجرا می شود و چگونه حالی هست، خب طبیعتاً مقداریش به لحاظ علمی قابل تبیین و توجیه و تفسیر هست، مقداریش هم نه، انسان باید ورود پیدا کنه. مثل اینکه ممکنه من به شما مثلا تا حالا عسل نخوردید، مقداری بتونم معنای عسل رو توضیح بدم با تشبیه به شکر، با تشبیه به مثلا به که خوردی، سیب که خوردی، کم کم یه معنی مشترکی رو بکشم بیرون، به شما تفهیم کنم که عسل این مزه‌ای هست. اما واقعیتش اینه که باید عسل رو بچشی تا بفهمی، راه دیگه هم نداره، بالاخره باید عسل رو بذاری داخل دهانت. تواضع هم همینه، علل خصوص که در ارتباط با تواضع مخصوصا حدیث آخر این باب که 13 تا حدیث داره این باب، در تتمه حدیث 13 حضرت میفرمایند که تواضع درجات دارد. صریحا میفرمایند تواضع صاحب درجاته. خب حالا ممکنه که الان بنده و جناب علی که اینجا نشستیم مثلا یه مقدار کمی از درجاتشو ممکنه داشته باشیم، خب این برای که به درجات بالا برسیم نمیتونیم همین الان همه حالات اونا رو حس کنیم، بارها گفته شده، ضروری هم هست مقایسه کنیم با حالات اهل بیت. ببینید ما تمام حالات اهل بیت رو نمیتونیم بفهمیم، چطور پیغمبر سر انگشت پا می ایستادن، قدشون رو میکشیدن بالا و به زحمت عبادت میکردن، چطور امیرالمومنین علیه السلام نیمه شب‌ها از شدت عبادت از حال می‌رفتن، غش می‌کردن مثلا. درک انسان نمی‌کنه که اونا چه چیزی رو می‌دیدن. این همه گریه‌های امام سجاد برای گناه و معصیت و چنین چنان، خب ما چون درکش رو نداریم نمی‌تونیم. ممکنه بتونیم یه تبیین‌هایی براش انجام بدیم، اما حقیقتش رو نمی‌تونیم. خیلی امور هست در دین از این سنخه که باید حقیقتش رو تا نبینی نمی‌تونی. نمونش قضیه حضرت موسی و حضرت خضر. حضرت موسی پیغمبر اولوالعزمه، ولی باز با حضرت خضر مورد امتحاناتی قرار گرفت که قبلش هیچ وقت فکر نمی‌کردی امتحان اینقدر پیچیده بشه، اینقدر سخت بشه. در عصر ظهور و قبل ظهور، یعنی قرب ظهور امام زمان علیه السلام و حین ظهور و بعد ظهور تا قبل از استقرار حکومت امام عصر، در روایت داره همینطوری امتحانات سنگینی رخ میده. در روایت هم مطرح شده، در روایت مطرح شده که چنین امتحانی اتفاق میفته. خب پس طبیعتاً هر کی روایتشو خونده باشه باید بتونه پیاده کنه دیگه. باید شکست نخوره، ولی بازم شکست میخوره. بزرگان شکست میخورن. خب این پس معلوم میشه ورود به یک داستان و لمس کردنش انسان رو دچار مشکل میکنه. تواضع هم همینطوره. نتیجه تواضع چی میشود؟ تواضع از ماده وضعه دیگه، وضیع، وضع، پست، پایین، پایین رفتن. نتیجه تواضع چی میشه؟ نتیجه تواضع ظهور کبریای خداونده. تکبر کبره، کبر بزرگیه. تو اگر تکبر کنی پست خواهی شد، و پست خواهی شد تا جایی که در روایت داره اصلا انسانهای متکبر روز قیامت به شکل مورچه محشور میشن، زیر دست و پای اهل محشر له میشن. یعنی اگر تکبر کنی، صورت تکبرت به صورت حقیقی و واقعی پستی تو هست. اینقدر پستی، بی ارزشی که خودتو بزرگ میبینی. و صورت تواضع بالعکسه. یعنی اگر فردی تواضع کند، در روایت داره کبریای خدا در او آشکار میشود، بزرگ میشود، لذا داره رفعه الله. مثل ترازوه، مثل من در ذهن خودم اینطور تصویر میکنم برای خودم، مثل این کلید برق، پریز برق و چراغه، میزنی روشن میشه، درسته؟ پریز رو میزنی روشن میشه، قاعده است، به هم وصله. تواضع رفعت میاره، تواضع رفعت میاره، بلندی میاره، خدا قرار داده. اینا از قواعد قطعی است. تواضع در برابر پدر و مادر، تواضع در برابر زن و بچه، تواضع در برابر علما، تواضع در برابر خدا، اولیای خدا، حتی تواضع در برابر پایین تر از خود. حتی پیغمبران برای اصحاب خودشون تواضع میکردن، تواضعهای سنگین و شدید، تواضعهای شدید. جلسه گذشته خوندیم آیه‌شو، خداوند چی فرمود؟ وخفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. تابعین تو هستند، از مؤمنینن، تو برای اونا خفض جناح کن، بالت رو بگسترن، پهن کنی، تواضع کن جلوشون. در روایت داره، حالا در این کتاب کافی هم شاید باشه، یادم نیست آدرسش کجا بود، ولی در این باب نیست به نظرم، اونجا بله در کتاب علم بوده، با هم خوندیم، در همین کتاب علم کافی بود که حضرت عیسی اصحاب رو به این مضمون قسمی دادن که من از شما درخواستی کنم شما اطاعت میکنید؟ گفتن بله که اطاعت میکنیم. فرمود پس حرفی مثلا نزنید روش. گفتن باشه. حضرت رفتن تشت آب آوردن، شروع کردن پاهای حواریونشون شستن. خیلی مهمه دیگه، حالا چرک لای انگشت پا و کثیفی کف پا، اونم اون زمان. حضرت شروع کردن با دست یکی یکی پای اینا رو شستن. اینا ناراحت و معذب، پیغمبر خدا، پیغمبر اولوالعزم، پای آدم رو بشوره، خب تصور انسان بکنه خیلی سنگینه، واقعا حالت عذاب آوریه. بعد حضرت این تعبیر رو فرمود که اصل باب تواضع این همین که داریم میگیم، دقت کنید، اصل جان مطلب این باب همین نکته است. میفرماد انما تواضعت و هاکذا، من این چنین تواضع کردم، این چنین تواضع کردم، لکیما تتواضع و بعدی فناس که تواضع ایلکم، تا شما هم در بین مردم همین طور مثل که من برای شما تواضع کردم تواضع کنید. و در ضمن انسان میتونه خیلی افراد رو با همین ملاک ها بسنجه تا حدی. نمیخوایم کلا صفر و صدی بگیم پس اگه کسی این رفتار و اخلاق رو نداره یا بالعکس اینا رو داره و آثار تکبر درش هست، پس کلا از نظام دین حذف است و فلان. نه، ولی بالاخره یکی از شاخص ها هم بحث تواضع و تکبره که از صفات علما باید باشه. اولای به رعایت تواضع که درشون جا افتاده باشه علما هستن. حالا بگذاریم که تواضع ایلکم، فهمون همونجور مثل تواضع من، شما هم برای مردم تواضع کنید. بعد اون تعبیر که میخواستم عرض بکنم اینه، حضرت میفرماد به تواضع تأمر الحکمه لا به تکبر. اگر میخواید حکیم بشید، اگر میخواید درخت حکمت، بذرش که خدا در وجود شما قرار داده، این بارور بشه، به مقام حکمت برسید، با تواضع حکمت در شما فعال میشه و رشد میکنه. این قواعد مهمیه ها، خیلی مهمه. یعنی اینها اون شاه کلیت ها و اون فوت استادی و به دست آوردن اون پیچ مو و اینا که میگن خم مو و اینا، این ریزکاری ها اینا هاست، اینا قواعده. میفرماد این چنین انسان حکیم میشه با تواضع نه با تکبر. دو تا کتاب بخونه طرف سینه سپر کنه، نه اینکه آخه تواضع اداش هم نه ادا در نیاره، واقعا متواضع بشه. فرمود هم و کذالک فسهل ینبت زرع لا فی الجبل، گیاه زراعت، گیاه فرمود در زمین نرم میروید نه در سنگ. تکبر یک نحوه قساوت، یک نحوه جمودی هستش که قوایی که خدا در درون انسان قرار داده اجازه نمیده این قوا به فعلیت برسه، به ظهور برسه. اما تواضع یک نرمی، یک همون مثل ابواب قلب گفتیم که رفق و مدارا و عفو و اینها یک نرمی در وجود انسان ایجاد میکنه. خود این نرمی چنان انسان رو با صفات پروردگار و با اسماء الله مرتبط میکنه، باعث میشه اون قوایی که خدا در درون ما قرار داده استخراج بشه، به ظهور برسه، به کمال برسه. این حدیث در فکر میکنم کتاب شریف کافی بود در باب علم که حضرت عیسی اینطور انجام دادن. خب دیگه چه فوایدی داره تواضع؟ یکی از در روایت داره تواضع محبت آوره، جلب محبت میکنه. انسان متواضع همه دوست میدارن، مثل بذل. بذل مال هم همینه، کسی که دست بده داره، خرج کن داره، به همه کمک میکنه، به همه هدیه میخره میده، دوستش دارن، مخصوصا بچه‌ها، چون بچه‌ها فطرتشون پاکه. حالا اینم یک بابیه، بعد یک وقتی انشالله صحبت کنیم. از روی صفات بچه‌ها میشه صفات خوبو فهمید، این تو روایات ها. صفات بچه، حضرت فرمود 4 تا صفت بچه ها رو من دوست دارم: خونه میسازن، خودشون خراب میکنن، قهر میکنن، زود آشتی میکنن، فراموش میکنن، مثلا کینه به دل نمیگیرن. اینا چیزهای فطرت هایی که خدا در بشر قرار داده. در بچه خیلی چیزهاش صافه، هنوز دست نخورده است، البته اگه به شرطی که بچه به سرعت تحت تاثیر پدر و مادر یهودی و مسیحی و بیدین و خراب قرار نگرفته باشه. بچه اگه در یک فضای عادی خانواده قرار گرفته باشه و تو همون بچگی خودش بسیار چیزها رو نشون میده، به خاطر همین بچه میبینید کسی که بهش زیاد هدیه میده رو دوست داره، علاقه داره، گاهی ممکنه حتی به زبون میاره میگه از پدر و مادرم بیشتر. کسی که باش بازی میکنه، براش وقت میذاره، خود اون یه نفع تواضع دیگه، بازی کردن بزرگتر با کوچکتر. بالاخره تواضع محبت آوره. یکی از نعمت هایی است در روایت داره که مورد حسد نیست، یعنی یک گوهر گرانبها خدا بهت داده به نام تواضع، اما کسی هم به تو حسد نمیکنه. مدل تواضع نعمتی هست، گوهری هست، سرمایه‌ای هست که مردم بهت حسد نمیکنن، نمیخوان از بینش ببرن، اتفاقا میخوان باشه، تایید میکنن، خوبه، فهمون مورد حسد قرار نمیگیره. مصادیق تواضع رو هم فرمودن، گاهی فرمودن حمل کالا، نان گرفتی خودت دستت بگیری تو صف نونوایی بیستی بگیری بیاری خونه، ماست گرفتی خودت بگیری بیاری خونه. ممکن حالا کسی وقت نداره، بخوام نوکری داره، خادمی داره، کاریشو انجام میده، اما این آرش نباشه، بعدش نیاد. تو بعضی از روایات داره پایین ترین مرکب زمانه نشستن، دو ترکه نشستن. حالا در اون زمان که پیغمبر اکرم اولاغ کسی بود، مثلا اون اول اولاغ پایین ترین بود، حضرت سوار میشدن، مشکلی بود سوار اولاغ پیغمبر خدا، بعد ترک نفر عقب میشستن، نفر دوم مینشستن یا نفر اول میشستن. خب اینا تواضعه. حمل کالا، وسیله رو با دست خودت ببری، وسیله که مال خودت، کار خودت، خودت انجام بده کار خودت رو، این نشانه تواضعه. یکی از مصادیق تواضع خوردن ثور مؤمنه. در روایات اینا تصریح داره، من دیگه روایاتشو نمیخونم چون میخوایم به کافی برسیم و یک بار داریم تواضع رو میگیم، یک کلیاتی میگیم رد میشیم دیگه. خوردن ثور مؤمن، برادر مؤمن آبی خورده، از ظرفش برداری بخوری، خوبه، این تواضع جزء مصادیق تواضع هست. از مصادیق تواضع گفتم کارهای خودتو انجام بدی. در حالات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که خود حضرت لباس خودشون و کفش خودشون رو خودشون وصله می‌زدن، با اینکه پیغمبری که شیعه و سنی نوشتن، حتی وهابیا همه دارن که پیغمبر وضو که می‌گرفتن آب وضوی پیغمبر رو به تبرک برمی‌داشتن، موی پیغمبر اکرم رو وقتی اصلاح می‌کردن، آرایش می‌کردن، به تبرک برمی‌داشتن. این طور حتی تعابیر دیگه داره، در سنی هم دارن، شیعه هم داره، یعنی اجماعیه، حتی آب دهان پیغمبر، نخامه پیغمبر، اون هم در بخاری هست و در کتب شیعه هم هست. خب کسی که با این حد همه بهش احترام میکنن، خب کفشش هم قطعا با افتخار وصله میزنن. البته امیرالمومنین این کار رو انجام میدادن برای پیغمبر بسیاری اوقات، لذا خاصف و نعل اسم یکی از القاب امیرالمومنین، خاصف و نعله، یعنی نعلین پیغمبر رو وصله میزد امیرالمومنین، میدوخ، کفاشی حضرت میکرد عملا. ولی پیغمبر اکرم خودشون جامه و کفش خودشون رو وصله میزدن. اون داستان معروف حضرت رضا علیه السلام که وارد اون حمام شدن در مناقب ابن شهرآشوب هست، تا طرف گفت که آقا بیا، نمیشناخ حضرتو، گفت بیا من کیسه بکش، حضرت سری کیسه رو دست کرد، شروع کرد پشتشو کیسه کشیدن. حجت خدا با اون مقام و با اون یک ریزه مثلا منومن کنه آدم که حالا تا شاید کس دیگه تا وقتی برسه، آقا صبر کن الان میرم میام، مثلا فیلمایی که ما گاهی بازی میکنیم، صبر کن الان میام مثلا انجام میدم، تا وقتی شاهد کسی بیاد این کار انجام بده من شأنم نیست، آرم میاد. مادامی که معصیت خدا نیست، کمک به یک برادر مؤمنه، حاجت دل او برآورده میشه، کارش رفع میشه، منم کار اهمی ندارم که مزاحم باشه، چه اشکالی داره؟ چه چیزی کجاش بده مثلا؟ حالا موارد متعدده در روایت، من چند مورد نوشتم. نفس ارتباط با فقرا در روایت داره جز مصادیق تواضع. انسان آرش نداره با کسی که لباسش شکل خاصیه، لهجهش شکل خاصیه، صورتش شکل خاصیه، سطح فقرش پایینه، مثلا فقیره، نداره، با این بشینه بگه، بخنده، سر سفره بشینه، دعوتش کنه، دعوتش رو بپذیره. اینا در سیره اهل بیت فراوان در فراوان نقل شده. نشستن با جزامی ها غذا خوردن، با غلام ها غذا خوردن، یعنی با پایین ترین طبقه جامعه. غلام ها دیگه هیچ چیزی نداشتن، یعنی هیچ آبروی اجتماعی و منمی نداشتن. بعد تو رو دعوت کنن به نهار، بگی من روزم، حضرت برن موقع افطار که شد بفرمان که اونا رو دعوت کنید بیان، بیان خونه حضرت بشینن غذا بخورن سر سفره با حضرت. اینا مصادیق تواضع هست که در همین کتاب شریف کافی، همین میرسیم حالا بهش، همین صفحه 122 صفحه دیگه تو همین باب هست بعضی از مواردی که نقل کردم. و مطلب آخرم یه تعبیر خیلی جالبی در روایت هست، شاید کمتر دیده باشیم یا شنیده باشیم، که حضرت فرمودن اذا رأیتم المتکبرین، زمانی که متکبری که محرزه، که این متکبره، انسان متکبری است، برخورد کردی چیکار کن؟ فتکبروا علیهم، بر علیهشون تکبر کنید. چرا؟ فهمت فانه مذلتون لهم، این باعث ذلت اون آدم میشه. این خیلی مهمه، این دیگه برای من تکبر نیست، این مبارزه با تکبره، توجه کردین؟ ولی چون باید با انسان متکبر متکبرانه برخورد کرد تا تکبرش بشکنه، فرمودن تکبرو، نه اینکه تکبر خوبه، تکبر بده، این یک تکبر سوریه، تکبر حقیقی نیست، یک روشیه برای شکستن و از بین بردن ریشه تکبر در هر مخلوقی، در هر انسانی که میخواد باشه. فرمود این باعث ذلتش میشه، خوبه براش این شکسته بشه، براش خوبه. خب این کلیاتی از باب تواضع، روایت رو بخونیم. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که ارسل النجاشی الی جعفر ابن ابی طالب و اصحابه. امام صادق علیه السلام فرمود نجاشی نزد جعفر ابن ابی طالب و یارانش فرستاد، آنان بر او وارد شدند و او در اتاقی بر روی خاک نشسته و جامه های کهنه به تن داشت. جعفر ابن ابی طالب میگه چون او را بر این حال دیدیم از او ترسیدیم که مبادا آسیبی به او رسیده باشد، و او چون حال و تغییر چهره ما را دید گفت، چه کسی گفت؟ نجاشی پادشاه حبشه، گفت سپاس و ستایش خدا را که محمد را یاری داد صلی الله علیه و آله و سلم و چشم او را روشن کرد، آیا به شما مژده ندهم؟ گفتم چرا ای پادشاه؟ گفت اکنون یکی از خبرگزارانم که در نواحی شما به سر میبرد از سرزمین شما آمد و به من خبر داد که خدای بزرگ پیامبرش محمد را پیروز کرد و دشمنش را به هلاکت رساند و فلانی و فلانی و فلانی اسیر شدند. آنان در سرزمینی به نام بدر که درختان عراق بسیار دارد، همین چوب عراقه که برای دندان مسواک میزنن، در مال اون منطقه است درختش، در اون منطقه با هم روبرو شدند و اکنون گویی به او مینگرم در جایی که برای سرورم که مردی از بنی زمره بود چوپانی میکردم. جعفر گفت ای پادشاه، پس چرا میبینم بر روی خاک نشسته و این جامه های کهنه را در برداری؟ گفت ای جعفر، ما در آنچه خداوند بر عیسی نازل کرده میبینیم که آمده، یعنی در انجیل، جز وحیایی که وضعیت عیسی شده، که از حقوق خداوند بر بندگانش آن است که هرگاه نعمتی بر ایشان پدید آمد برای خدا تواضعی به جا آورند. هر نعمتی پیش آمد یه تواضع جدیدی انجام بدی، تواضع کنی، مثل حالت سجده مثلا. و چون خداوند برای من به سبب محمد صلی الله علیه و آله و سلم نعمتی پدید آورد، من هم برای خدا این تواضع را انجام دادم. چون این خبر به پیامبر رسید، به یارانش فرمود صدقه بر فراوانی نعمت، صدقه بر فراوانی نعمت صاحبش می افزاید، صدقه بدی پولدارتر میشه، پس صدقه دهید تا خدا شما را رحمت کند، و تواضع بر رفعت صاحبش می افزاید، پس تواضع کنید تا خدا شما را رفعت دهد، و گذشت بر عزت صاحبش می افزاید، پس گذشت کنید تا خداوند شما را عزت بخشد. این نکتهش، این نکته اصلی حدیث، عند کل نعمتین، عند ظهور کل نعمتین تواضع کن، سجده کن، تواضع بر خدا، کوچکی کن که اظهار کنی که من این نعمت از خودم نمیدونم، لطف تو میدونم. حالا پاورقی هم اینجا نوشته نجاشی لقب پادشاهان حبشه است و مراد از این نجاشی پادشاه حبشه در زمان رسول خداست به نام اسحمت ابن بحر که پیش از فتح مکه اسلام آورد. خیلی مهمه، پیش از فتح مکه اسلام آورد، یعنی به زور و ترس و اینا نبوده، و پیش از فتح مکه نیز از دنیا رفت و چون خبر مرگ او به پیامبر رسید بر او نماز خواند و جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین که 10 سال از حضرت امیر بزرگتر بود و از بزرگان صحابه و شهدای صدر اسلام و صاحب 2 هجرت بود، جعفر ابن ابی طالب، جعفر دیگه، جعفر طیار، 2 تا هجرتی که هجرت به حبشه، یکم هجرت به مدینه، هر دو رو داشت. او در سن 41 سالگی در جنگ موته پس از آنکه 2 دستش قطع شد و زخم‌های بسیاری از شمشیر و نیزه برداشت به شهادت رسید و پیامبر فرمود خداوند در عوض 2 دستش 2 بال به او عنایت فرمود که در بهش پرواز کند. از این رو به ذوالجناحین لقب یافت. ذوالجناحین. خب اینم داستانی در روایات در ارتباط با تواضع جناب نجاشی پادشاه حبشه. خیلی خوب، جمله آخرش عمده مطلب بود که گفتیم. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمود در آسمان 2 ملک هستند که موکل به بندگانند. 1 ملک موکل به متواضعین، 1 ملک موکل به متکبرین. ملک یعنی اسباب غیبی در کاره، کسی ملک رو نمیبینه بتونه با ملک مقابله کنه، جلوشو بگیره، ولی این سبب هست، نمیبینی ولی اثر میکنه. یعنی بیان ملک غیر از اینکه واقعیت داره که ملکی هست، یک اسباب غیبیه. مثل که فرموده قیمت‌های کالا در بازار که بالا میرود یا پایین میآید دست ملائکه است. ملائکه قیمت رو بالا میبرن. وقتی مردم اسراف کنن، گناه کنن، معصیت کنن، حکام ظالم بشن، اون ملک رو خدا دستور میده قیمت‌ها رو میبره بالا. وقتی عدل کنن، انصاف کنن، به هم رحم کنن، کمک کنن، چنین کنن، چنان کنن، خدا دستور میده به اون ملک دیگر قیمت‌ها رو بیار پایین. این یعنی اسباب غیبی پشت کار هست. همه چیز با این 2 تا 4 تای ظاهری دنیوی که کفار دارن نگاه میکنن پیش نمیره. یه قواعد دیگری در عالم حاکمه. درست شد؟ اونجا هم داریم، خیلی نمونه اینطور داریم. اینجا هم حضرت میفهمن 2 تا در آسمان 2 ملک هستن موکل به بندگان هستن. هر کس تواضع کنه بالا میبرنش. هر کس تکبر کنه پایین میارنش. قاعدشه. تکبر کسی بخواد منمی بگه که من کسیم، من استعدادم، من عقلم، من هوش، من کار کردم، من کنه، خدا پایینش میاره. خیلی خوب. حدیث سوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود که پیغمبر اکرم در یک شب جمعه، عشیت خمیسن، یعنی شب جمعه، شام پنجشنبه، در مسجد قباء افطار کردن. بعد حضرت فرمود آبی هست، هل من شرابن، یک نوشیدنی چیزی هست بخوریم. فعطاه اوس ابن خولی الانصاری به اسن مخیزن به عسل. او یک شربتی، تعبیر ما، که با عسل درست کرده بود، شیر و عسلی مثلا. آره، اون نوشته مخز لبن، انگار فرض کنید مثلا یک جای چربتر شیر، یک جای بهتر، خوشمزه تر، لطیف تر شیر رو با عسل مخلوط کرده بود آورد. فلم ما وضعه علی فیه نها، حضرت این آوردن کنار لبهای مبارک قرار دادن، بعد پس دادن، عقب دادن. سپس فرمود که شرابان یکتفا به احدهما من صاحبه، 2 تا نوشیدنیه، این هم عسل هم شیره، یه دونش بس بود. لا اشربه، من نمیخورم این رو، ولا احرمه، حرام هم نمی کنم، حرام نیست شیر و عسل خوردن، ولکن اتواضع لله، ولی با خوردن یک دونه از اینها تواضع میکنم. البته شکی نداریم که این به لحاظ طبی هم بهتره، شک نیست در این مطلب که همین کاری که میکنن حتی برای مزاج ظاهر، طب ظاهر بدن هم بهتره، و خودم عرض میکنم که مطمئنم. ولی حالا این جهتشو بذاریم کنار، خودش یه نحوه تواضعه. حالا چه نوع تواضعی هست این؟ تواضعش به اینه که خدا من رو آفریده، سیستم منم به یک حدی نیاز داره. بیش از حد نیاز استفاده کردن یک نحوهی سرمستی کردنه، دنبال شهوت افتادنه، لحاظ خود را کردن است. یک نحوه تکبره. گفتم تکبر درجات داره، خود بزرگ بینی برای خود شأن قائل شدن درجات داره. یکی از درجات خود اسرافه، با همه درجاتی که داره. اسراف درجات داره دیگه، همه اسراف ها حرام نیست که. بعضی اسراف ها مکروه که راحتش هم خیلی کمه. شما فرض کن مثلا سیب رو که کامل اطرافش رو بخوری بعد میندازی دور، یک ریزه های هنوز از سیب توش هست دیگه، میتونستی اونا رو هم بخوری، هنوز نخوردی، حالا این اسرافه. ولی کراهت شدیده داره، نه، یک ریزه سیب افتاد بیرون دیگه، یه ریزه نون بود حالا خوش شده، باز میتونستی اینو آرد کنی، استفاده کنی، یه طوری ریختی رفت بیرون، دادی پرنده ها خورن. یه نحوه اسرافیه، کمی میتونستی استفاده کنی به عنوان آرد فلان، پودر فلان. یه نه، حالا این اسراف مثلا حرامه؟ نه، مکروه شدیده، نه، کراهت ولی ضعیفه که داره دیگه. اینجا حضرت میفرماید که من تواضع میکنم برای خدا، چرا که هر کس برای خدا تواضع کند خدا او را بالا میبرد و هر کس تکبر کند خدا او را پایین میآورد. ببینید قصد ما از تواضع آیا باید بالا رفتن باشه یا نفس تواضع؟ نه، نفس تواضع باید باشه، نه اینکه تواضع میکنم که خدا منو بالا ببره. مبادله نیستش که، این خودش تکبره، خود دیدنه، شأن برای خود قائل شدنه. تواضع میکنم که من را ببری بالا، عبادت میکنم که من را ببری بهشت، اشکالی نداره ها، اینها هم درجاتیه، ولی حقیقت تواضع اینه که چون عبدم متواضع باید باشم، باید بفهمم و بدانم شأن من تواضعه، مثل غلام در مقابل مولای خودش. کار من غلامیه، مثلا کار من خدمته، شأن وجودی من، خاصیت من به خدمته، نه که خدمت میگم تو پاداش بدی. میدانم پاداش میدی، خبر دارم، مطمئنم پاداش میدی، تو بزرگتر از اینی که پاداش ندی، ولی من برای پاداش گرفتن نمیکنم. و من تکبر خفزه الله، حضرت فرمود هر کس تکبر کنه خدا پایین میبرش. و من اقتصد فی معیشته رزقه الله، هر کس در معیشت خودش اقتصاد و حد تعادل رو رعایت بکنه خدا رزقش رو زیاد میکنه. و من بذر حرمه الله، کسی که تبذیر کنه، تبذیر یعنی بیش از اسرافه، شدیدتر از اسرافه، یعنی خیلی بی قاعده مصرف کردن، خیلی زیاد از حد بی خود مصرف کردن. یه مهمانی گرفته مثلا، میدونه که اینجا 5 نفرن، 5 پرس بیشتر نمیخورن، 10 پرس میگیره، اون وقت چند نوع غذا میگیره، میوه های مختلف میگه، بچه‌م از بین میره، فاسد میشه، میریزه دور، یعنی باز به یک حیوانی بده، مثلا به یک انسان دیگه ای بده، هیچی. میگن تبذیر، فرمود کسی که تبذیر کنه خدا محرومش میکنه. و من اکثر ذکر الموت احبه الله، هر کس زیاد یاد مرگ کند خدا او رو دوست میداره، چون زیاد یاد مرگ کردن خودش یک نحوه اظهار محبت به خداست، یعنی من میل به عوالم بعدی دارم، میل دارم از این زندان دنیا که حقایق در حجاب افتاده، اولیای خدا مظلوم هستن، از جا برم بیرون، دوست دارم جایی برم که عزت اولیای خدا رو ببینم، جایی برم که انوار الهی رو بهتر مشاهده کنم. وقتی تو اظهار محبت این چنینی به خدا میکنی، خدا هم تو را دوست میدارد. مثل حدیث 4 که فرموده، این همین حدیث یک جمله اضافه داره، فرموده که من اکثر ذکر الله اذله الله فی جنته، هر کس زیاد ذکر کند خدا را، خداوند در بهشتش بر سر او سایه میاندازد، یعنی سایه درخت های بهشتی و نعمت های بهشتی بر سر او خواهد بود. حدیث 5 از محمد ابن مسلم، یکی از شخصیت های خیلی مهم شیعه که کم بهش پرداخته شده، کم گفته شده، انشاءالله در رجال کشی باید بهش پرداخته بشه، خصوصیات عجیبی داشته، مقامات عجیبی داشته. ایشون میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام که حضرت باقر میفرمود که یک ملکی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که خداوند تو را مخیر گردانیده که عبدی باشی و رسول باشی و متواضع باشی، یا پادشاه باشی و رسول باشی. میتونی در واضحه دیگه، مخیر بین این دوتا هستی. پیغمبر اکرم نگاه کردن به جبرئیل و اومع به یده و با دستشون اشاره کردن، یعنی گویا به جبرئیل فرمودن که بگو ببینم که کدومش بهتر انتخاب کنم. حالا دیگه اینا معنیش بماند دیگه، چجور هست باز توضیح داره. ملک آمده گفته و باز حضرت با جبرئیل تماس گرفتن به یک معنایی که چیکار بکنیم و اینها. جبرئیل اشاره کرد به پیغمبر اکرم، تواضع، تواضع کن. اجمال حدیث چی میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد پیغمبر خدا با اون مقامات، با اون کرامات، با حفظ رسالت، با حفظ خاتم الانبیا بودن هم امتحاناتی داره، ابتلاعاتی داره، درسته؟ درجاتی داره، سیری دارد. اون چه که روح حاکم بر درجات هست و سیر پیغمبر است، تواضعه. هر کدوم موافق اینه اونو انتخاب کن. یعنی خود تواضع یک چیز زیربنایی تره، اساسی تره. بر اساس تواضع در دوراهی ها حرکت کن، کدوم با تواضع نزدیک تره. لذا پیغمبر اکرم فرمودن عبدن متواضعن رسولن، میخوام یک عبد متواضع باشم و رسولم باشم. فقال الرسول، اون ملک گفتش که مع انه لا ينقصك مما عند ربك شيئا. ملک گفتش که اگر بپذیری که ملک پادشاه باشی و رسول باشی، چیزی از اون چه نزد خدا داری کم نمیشه ها. این که نکته که قبل گفتم ها، چیزی کم نمیشه. پیغمبر فرمودن کم نشه، اشکال نداره. لازم نیست در مقابل تواضع هم حتما چیزی گیرم بیاد، لازم نیست در مقابل تواضع پاداش خدا به من بده. لازمه ی عبودیت من تواضعه، میخوام طبق لازمه خودم باشم، نه اینکه. قال و معه مفاتیح و خزائن الارض. بعد امام باقر علیه السلام فرمود اون ملکی که آمد چنین پیشنهادی به پیغمبر داد از جانب خدا، کلید تمام خزائن زمین دستش بود. یکی از مراجع استفاده میکرد از این فقره، از این حدیث، چون به شکلهای مختلفی این حدیث وارد شده. ایشون میگفتش که کلید گنجینه های زمین یعنی مدیریت اقتصادی جهان. میگفت فقط کار 14 منصومه مدیریت اقتصادی جهان، خزائن زمین دستته، تمام آبها، تمام خاکها، تمام معادن، چطور این استفاده کنی، توزیع عادلانه بکنی. لذا خدا آورد میاره به پیغمبر میده، برای انبیا گذشته نداشتیم که تمام خزائن زمین رو به یک پیغمبر بدن، نمیشه، فقط به پیغمبر میتونن بدن، درست شد؟ خب اینم حالا یک نکته حاشیه‌ای در مورد این حدیث. حدیث ششم، بعضی از مصادیق تواضع بیان شده. امام صادق علیه السلام فرمود از تواضع این استش که ان ترضا بالمجلس دون المجلس، در مجلس به هر جاش که رسیدی جا بود همونجا بشینی، جا برای خودت در مجلس در نظر نگیری. اونجا بشینم، اینجا جای منه، اینجا شأن من نیست، اونجا که متکا داره، مبلش چنینه، بالای مجلسه، پایین مجلسه، نه، جای اولی که گیر آمد اولین جا بنشینی. و ان تسلم علی من تلقا، بر هر کس که ملاقات کردی و مواجه شدی سلام کنی، از تواضع اینها. و ان تترک المراء، حالا شما فکر کنید اینا چطور تواضعه، و اینکه ترک کنی مراء را و مجادله را و بحث را به تعبیر فارسی خودمون، و این کنت محقا، اگرچه حق با توه، حق با توه، بحث نکنی. یه وقت بحث کردن برای احقاق حق است، اونجا چرا؟ یه وقت احقاق حق نیست، تو محقی ولی احقاق حقی نیست، فقط نتیجه این بحث این استش که میفهمن تو راست میگی، نتیجه ثمره بیرونی نداره، مثلا داد مظلومی ستانده بشه نیست، حقی احقاق بشه، باطلی ابطال بشه نیست، صرفا من با شما دارم در مورد زمینه بحث میکنم، زمینه اقتصادی، سیاسی، دینی، هرچی. شما میگی این روش درست، من میگم نه این روش درسته. خب ای بحث کنی به شما، باید من بقبولونم که حرف من درسته. نه، فهمیدی، مرایه بذار کنار. یه وقت ارشاد طرف آماده بپذیره، خب بهش میگی میپذیره، تمام میشه، ارشاد به خیر میشه. اما وقتی ارشاد به خیر و اینها نیست، صرفا بحثه. این از تواضعی که اگرچه اهل حقی مراء رو ترک کنی. و یکی دیگه از مصادیق تواضع، ان لا تحب ان تحمد علی التقوى، دوست نداشته باشی به خاطر تقوایی که داری از تو حمد کنن، ستایش کنن، تعریف تو بکنن، ذکرت به عنوان یک انسان متقی مطرح بشه، فلانی خیلی با تقوای ها، فلان جا فلان، دوست ند، میل نداشته باشی به این موضوع. اینا از تقوای، اینها همون تعبیری که اول عرض کردم، گفتم یکی از معانی تواضع، معنی جامش، نسیان نفسه، برای خودت شأنی دیگه نبینی، چیزی نبینی، خودتو فراموش کنی. لذا دوست نداری کسی ازت تعریف کنه، اثبات بشه من راست گفتم، اینجا جای منه، همش من داره توش. تمام این مصادیقی که حضرت میفهمن جزء تواضعه، اینی که یک منی داره توش، هر جا من میره کنار، وظیفه شرعی میاد جلو، اونجا میشه تواضع. حدیث هفتم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود خداوند به حضرت موسی وحی فرمود که ای موسی، آیا میدانی چرا تو را برگزیدم در بین مخلوقاتم که با تو تکلم کنم، با تو حرف بزنم؟ عرض کرد که پروردگار را برای چه چیزی؟ خداوند فرمود وحی کرد که چون من بندگانم را پشت و رو کردم، زیر و روی اونها، یعنی ظاهر و باطن اونها رو تفتیش کردم، امتحان کردم در مسائل مختلف، بندگانم رو همه رو امتحان کردم. فلم اجد فیهم احدن اذل لی نفسا منک، هیچ بنده ای رو از تو به لحاظ نفسانی ذلیل‌تر نیافتم، که خودش رو ذلیل میدونه، پست میدونه، پایین میدونه. خیلی تعبیر سنگینی ها. انبیا همشون همینطور بودن، تمام انبیا نسبت به امت خودشون همین بودن، نسبت به زمانه خودشون همین بودن. متواضع ترین، یعنی خودشو بسیار بسیار در برابر خدا پایین میبینه، در برابر خدا پایین میبینه، هیچ میبینه. یا موسی، ای موسی، نشانش هم اینه، تو زمانی که نماز میخونی گونه خودت رو روی خاک قرار میدی، یعنی علاوه بر محل پیشانی که سجده هست، سجده میکنی، صورت خودت هم روی خاک قرار میدی. این خودش نحوه ظهور اون تواضع حقیقی در بدن و در فعل انسان هست، یه نحوه سجده این چنینی. حدیث هشتم هم که در توضیحات اشاره کردم، از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود امام سجاد علیه السلام عبور کرد در خیابون، در کوچه، به افرادی که جزامی بودن. حضرت روی حمار و اولاغ خودش نشسته بود، اونها داشتن غذا میخوردن، دعوت کردن امام رو به غذا، آقا از اولاغت بیا پایین، بیا با هم غذا بخوریم. حضرت فرمود اگر روزه نبودم انجام میدادم. خیلی عظیمه ها، واقعا عظیمه ها. ببین آدم خودشو بسنجه، حاضر این کار بکنه یا نه. با پایین ترین سطح جامعه، بیمار، حضرت فرمود من اگه روزه نبودم این کارو میکردم. بعد اثبات هم کردن. چطور؟ امام صادق فرمود زمانی که جدم امام سجاد رفت منزلش، امر کرد غذایی درست کردن. غذا که ساخته شد دستور داد که خوشمزش کنن، یعنی زحمت بکشید، دقت کنید غذای خوبی در بیاد. سپس اونها رو دعوت کرد، فتقدوا عنده و تقدوا معها، با همدیگه خوردن اون غذا رو. درست شد؟ چون نه اینکه از یک ظرف خوردن، جزامیه باید رعایت فاصله بشه، چون در روایت داره که از انسان جزامی فرار کن، همونطور که از اسد و شیر فرار میکنی، در بعضی نقلا و اینا داره، ولی در کنارشون بشینی میشه. در حالی که اینجا خیلی نفس دیگه قلقلک میده انسانو که حالا بیماری مصری داره، باش سر سفره هم نشین، به همین بهانه هم که شده. ولی حضرت این کارو کردن، دعوت کردن. حدیث نهم از امام صادق علیه السلام فرمود از تواضع این است که رجل در مجلس بنشیند در پایین تر از جایگاهی که متناسب با شأن اوست. شؤونات اجتماعی هست دیگه، معلومه، پدری میاد، بزرگتری میاد، عالمی، سیدی، مرجعی، کسی، پولداری، شأنی چیزی داره، جایگاهی داره، خب میاد جایگاه اجتماعی داره، بزرگ خاندانه مثلا، خب این میاد جایگاهش اون قسمت مجلس هست. از تواضع اینه که نه، در جای پایین تر بشینه، خودش بشینه، ولی که بلندش کنن بعد سر جای خودش بنشونه، این از تواضعه، از شکستگی نفسه. حدیث دهم، حضرت فرمود که، راوی میگه که امام صادق علیه السلام نگاه کردن به فردی از اهل مدینه که برای خانوادهش، برای زن و بچه خودش چیزی خریده بود و خودش حمل میکرد. حضرت زمانی که اون فرد رو دیدن، استحیا من، اون فرد خجالت کشید از امام. امام صادق علیه السلام فرمودن که برای زن و بچه‌ت چیزی خریدی، داری میبری پیش اونها؟ به خدا سوگند اگر اهل مدینه نبودند، یعنی مشکلات اجتماعی که برای من امام صادق وجود داره نبود، دوست می‌داشتم خودم به نفس خودم، به دست خودم، برای زن و بچه خودم چیزی را بخرم و خودم حمل کنم ببرم پیش اونها. منتها اهل مدینه از این مطلب استخراج بد می‌کردن، لذا هو می‌کردن، تمسخر می‌کردن، شأنیت امام رو میشکستن. حالا چه میکردن؟ بالاخره از این سوء استفاده میکردن که در مجموع به ضرر دین بود. حضرت فرمود ولی من دوست داشتم این کارو خودم، کارو خودم بکنم. حدیث 11 هم از امام صادق علیه السلام فرمود در اون چیزهایی که خداوند به حضرت داوود وحی کرد این بود که ای داوود، همونطور که نزدیکترین مردم به خداوند متواضعین هستند، همچنین دورترین مردم از خداوند متکبرین هستند. مشخصه دیگه. حدیث 12 را ابو بصیر میگه وارد شدم بر امام کاظم علیه السلام در اون سالی که امام صادق به شهادت رسید، در همون سال، یک سال نگذشته بود، وارد شدم، گفتم فدای شما بشم. چرا شما ما لکه چی شده بر شما که ذبحت کبشن شما یک گوسفند ذبح کردی و نحر فلانون بدنتن ولی فلانی یک شتر نحر کرده چرا اینطور شد؟ حضرت فرمود ای ابا محمد ابو بصیر همانا نوح زمانی که در کشتی بود و به همراه نوح در کشتی هر آنچه که خدا میخواست بود و اون سفینه و اون کشتی مأمور بود پس طوف کرد اون کشتی با اهلش در دور خانه خدا که طواف نساء بود و خلا سبیلها نوح و خلا سبیلها نوح یعنی اون کشتی سفینه‌ای که دور خانه خدا طواف میکرد رو حضرت نوح به حال خودش آزاد گذاشت که این طوافشو بکنه. خب فاوحلا الی الجبال خداوند به کوه ها وحی کرد که من قرار دادم کشتی نوح را بر یکی از کوه های شما. خداوند وحی کرد به کوه ها که این کشتی که طواف کرده رو من بر یکی از کوه هایی که در شما هست دور خانه کعبه هستید از نزدیک هستید میخوام قرار بدم. فتتاولت و شمخت اون کوهه اون کوهی که تصمیم گرفت خداوند وحی کرد که میخوام کشتی نوح رو بر تو قرار بدم تکبر کرد اظهار خوشحالی کرد که بله من این توفیق شامل حال من شده و من مثلا قرار شده که محل نزول حضرت نوح و کشتیش باشم. و تواضع الجودی یکی از این کوه ها به نام جودی تواضع کرد و هو جبل عندکم حضرت فرمود این کوهی نزد شما. فزربت سفینتو به جوجوها الجبل اون شکم اون کشتی خورد به اون جودی یعنی به اون گیر کرد. کوهای بزرگتری بودن مکانهای مناسبتری بودن اونها نه این به این آمد. فقال نوح عند ذلک یا ماری اتقن و هو به سریانیه یا رب اصله حضرت نوح وقتی دید کشتیش گیر کرد به یک کوهی و میخواد حساب بنشینه و آرام بگیره فرمود که عرض کرد که ای پروردگار امر رو اصلاح کن. قال فزننت ان ابا الحسن عرض به نفسه. حضرت میگه راوی میگه ابو بصیر میگه اینجا فهمیدم که امام کاظم دارن داستان خودشونو میگن یعنی من از باب تواضع گوسفند ذبح کردم. حالا این باید ببینیم در اون زمان اونجا چطور بوده ولی این شعور جمادات رو میرسونه دیگه که کوها با هم چی کردن. زمزم داره که افتخار کرد که منم که فلان زیر پا حضرت اسماعیل آمدم خدا یک رگی شوری آب شور درش مخلوط کرد. فرات تواضع کرد خدا درش آب بهش هر روز میریزه. همینطور در بین زمین ها کوها این یه همچی مطلبی هم در جمادات هم من تواضع الله رفعه الله برای خاک کربلا برای تربت سید و شهدا دقیقا همین موضوع با همین حدیث وارد شده که چون نسبت به زمین کعبه زمین کربلا تواضع بیشتری کرد خداوند تبارک و تعالی او رو محل دفن سید و شهدا قرار داد و مقامش رو بالاتر برد از زمین کعبه حتی از زمین کعبه مقامش بالاتر هست. در بین خاک ها اینطوره در بین انسان ها هم اینطوره. زمین کعبه چقدر ارزشمنده؟ خیلی ارزشمنده خیلی مهمه. خانه خدا روش بنا شده اما اونجا هم یک چیزای تکبر هست اونجا هم هنوز کبر هست لذا باز کربلا بالاتر از اوه. در بین انبیا اولیاء الله بزرگان هم همینه باز با اینکه خیلی بالایه یعنی یک رگه یه جایی تکبری میکنه برای ما جلوه نمیکنه تکبره ولی خود او در اون مقام میفهمه و خداوند که مشخصه که میداند. حدیث 13 هم که با حدیث بعدی میشه حدیث 14 هم تمام میشه البته 13 تا شماره زده ولی عملا 14 تا میشه از حضرت رضا علیه السلام. حضرت فرمود تواضع این است که به مردم اعطا کنی آنچه که دوست میداری به تو اعطا بشه. مردم با خودت مساوی بگیری چطور برای خودت این شأن و قائلی برای بقیه هم قائل باشی این تواضعه. و در حدیث دیگه ای میگه راوی عرض کردم خدمت حضرت که تعریف تواضع حد تواضع که اگر فرد انجام بده متواضعه چیست؟ چی کار کنیم که متواضع بشیم؟ حضرت فرمود در تواضع و درجات تواضع درجات اینطور نیستش که بگی من این کار کنم تواضع دارم نکنم ندارم. نه یه درجاتی داری یه درجاتی نداری باید رشد کنی در تواضع. منها ان یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها بقلب سلیم. یکی از درجات تواضع این هستش که با یک قلب سالم یعنی فکر درست اعتقاد درست فهم بصیرت جایگاه خودت رو بشناسی و در حد جایگاه خودت خودت رو قرار بدی. مثلا خودشناسی کنی. بدون خودشناسی میشه تواضع کرد؟ نه. جایگاه خودت، حد خودت در امور سیاسی، در امور اجتماعی، در شؤونات خانوادگی، در شؤونات شخصی، علمت، عقلت، عملت، همه باید خودتو بشناسی. من کی هستم؟ چرا توقع دارم کسی به من نگه کم عقل، نادان مثلا؟ چرا ناراحت باید بشم؟ هست واقعا، این واقعیتی که هست. خودشناسی در تواضع خیلی مهمه. لا یحب ان یأتی الی احد الا مثل ما یأتی الی. دوست نداشته باشد که با کسی برخوردی کنه الا اونجوری که دوست داره با خودش برخورد بشه. چطور دوست داری منزل کسی بری؟ مثلا باید اینطور برخورد کنن. خب خودت اینطور برخورد کن. اینا از درجات تواضع. ان رعا سیئتا درعها بالحسنه. اگه کسی باش بدی کنه، این با خوبی جواب بده. این از درجات تواضع. کاظم الغیظ، غیظ خودشو مخفی کنه. عافن عن الناس، اهل عفو از مردم باشه. والله یحب المحسنین، یعنی متواضعین. خدا محسنین رو دوست می‌داره. خاطرتون باشه جلسه گذشته هم گفتم، اینا بار آخر دیگه این باب تمام. گفتیم که این عفو و تواضع و مدارا اینا با هم مربوطه. ببین، عفو و کظم غیظ از درجات تواضعه. رفق و مدارا هم همینه. بعضی همین مصادیقی تو همین باب بود دیگه، من تکرار نمی‌کنم. فکر بکنید بعضی مصادیقی که نام بردن حضرت، همون رفقه، همون مداراه. با مردم مدارا کنی، با مردم رفاقت کنی، سخت نگیری، بد برخورد نکنی، بد اخلاقی نکنی، حسن خلق داشته باش. تمام اینها برگشت میکنه به یک نرمی باطنی. همه این صفات، رفق و مدارا و تواضع و خوش اخلاقی و حسن بشر و صورت خندان و عفو و گذشت و ایثار و تمام اینها مال اصلش ریشش مال همین تواضعه، مال نرمی درونه. انسان برای خودش شأنی قائل نباشه که نتونه از مردم بگذره، نتونه با مردم مدارا کنه. این جامعه، این ابوابی که پشت سر هم آمد و جالب بود که چقدر این احادیث رو پشت سر هم، این ابواب رو مرحوم کلینی آوردن. غیر از اون باب حفظ لسان، سمت و حفظ لسان که یه خورده تناسبش کم بود با این ابواب، ولی انصافا این 6 7 باب 7 8 باب همش با هم منسجم و متصل بود، همه مکمل هم بود، همه شبیه به هم بود به لحاظ سیر و سلوکی و اخلاقی که انسان بخواد در خودش پیاده بکنه. خدا ان شاءالله به همه ما توفیق بده که صفات حمیده اهل بیت علیهم السلام در ما بیشتر و بهتر و فعالتر و پررنگتر باشه انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.